بشه. خب ساختم طبیعتاً توسط افرادی است که اگر دغدغه داشته باشن باید ببینن مقلد کدوم بزرگواری هستن. اگر مقلد کسانی هستن که اصل مجسمه سازی رو جایز میدونن، خب ساخت عروسک هم جایزه، هیچ فرقی نمیکنه.
بله.
مثل کسانی که میخوان طبق نظر رهبری عمل کنن، ایشون ساخت مجسمه را مطلقا جایز میدونن، توضیح مفصلش هم دادیم در جلسات قبل. بنابراین سازندگان عروسک، حالا خودش هم یه صنعتی سنان، کارخانجاتی که این کار رو انجام میدن، اگر واقعا دغدغه دینی داشته باشن باید ببینن فتوای مرجعشون چیه، طبق اون عمل بکنن.
بله.
اگر مرجعشون میگه که مجسمه سازی اشکال داره، خب اینم اشکال داره، اگر اشکالی نداره اینم اشکال نداره، بنابراین فرقی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از مصادیق مجسمه عروسکه.
بله.
فقط اون چیزی که تو ذهن بعضی هاست جناب آقای موسوی نژاد این است که عروسک واقعیت خارجی نداره، برخلاف مثلا مجسمه یک دانشمندی رو. فرض کنید که مثال میزنم، مجسمه یک قهرمانی مثل سردار سلیمانی شهید رو مثلا میسازن، خب این مجسمه واقعیت خارجی داره، بوده، شکل همان است، قیافه همان است، اما عروسک نه، عروسک واقعیت خارجی نداره. خب این تفاوتی ایجاد نمیکنه در اصل مسئله.
درست.
که این موجود موجود خیالی است یا موجود واقعی است. بنابراین حتما عرض میشود که این تابع فتوای مرجع تقلید هست. حالا اینا فرق نمیکنه، ممکنه که اشکال حیوانات رو به شکل گچبری یا فرض کنید که عروسک های نمایشی هست.
بله.
تو کارهای نمایشی ازش استفاده میکنن، یا مثلا فرض بفرمایید مانکن هایی است که در فروشگاه های فروش لباس ازش استفاده میکنن. البته من به نظرم اونها اصلا مجسمه زیروح نیست. چرا؟ که البته اونها ممکن است یه شیئی باشه که به اندازه‌ای باشه که لباس رو بر تنش بکنن، و الا واقعیتش این است که اونها مجسمه انسان برای صدق نمیکنه، اونها اشکالی نداره اینجور مانکن ها. ولی ممکنه واقعا مانکنی هم تهیه بکنن که کاملا مجسمه انسان باشه، اینم تابع باز همون نظر هست، ماکت انسان هست، یا به هر صورتی ممکن است اشیایی رو به شکل های حیوانات ممکنه در بیارن. میزه فرض کن تلفنه مثلا، ممکنه بشه این شکل در بیارن قشنگ زیبا روش هم تلفن بگذارن و امثال اینها. اینا همش حکمش از نظر شرعی و فقهی یکسانه.
بله. خیلی ممنون سوزیات جنابالی استاد وحیدپور عزیز. ما درباره احکام گناهان با جناب وحیدپور بحث و گفتگو میکنیم، مباحثی که ایشون به صورت صریح و شفاف توضیح میدن در حقیقت کمک میکنه به ما در خلال خیلی از کارهای روزمره و در کنار خیلی از اتفاقات زندگی ممکنه با مواردی برخورد کنیم که فکر کنیم از نظر شرعی هیچ ایرادی نداره، اما با توضیحاتشون کاملا مشخص میشه که خیلی از این موارد رو باید با دقت بهش توجه داشته باشیم که از نظر فقهی اشکال داره و نباید انجام بشه، حالا یا بحث ساخت یا بحث خرید و فروش یا حتی کسب و کار از این طریق به موارد مختلف. اینها باعث میشه که ما با شناخت اینها دچار گناه نشیم. از دقت حضرت عالی و توضیحاتون متشکرم. استاد وحیدپور، از شما شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام دعوت میکنم با قسمت بعدی همراه باشید، پاسخ به سوالهای شرعی شما. الله الله
من نمازای مثلا نافله رو بعد از نماز واجب هم میخونم، خواستم اینم که این درسته و اینو به صورت نشسته هم میخونم، بعد ایستاده نمیخونم، چون مثلا یه جوریه که وضعیت کاری طوریه که نمیتونم ایستاده بخونم چون وقتم گرفته میشه. خواستم ببینم که از نظر شرعی ایرادی نداره. مرجع تقدیم حضرت آیت الله خامنه ای هستم. ممنون. علاوه
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
نافله های نماز یومیه اینجور نیست که همش بعد از نماز باشه، فقط نافله مغرب و نافله نماز عشا بعد از نمازه، اما نافله نماز صبح که دو رکعت قبل از نماز صبح خونده میشه و نافله ظهر عصر هم قبل از نماز خونده میشود. اما اگر به گونه ایست که فرصت ندارید یا موقعیت خاصی دارید که قبل از نماز نمیتونید بخونید این نافله هایی که باید قبل خونده بشه، بعدش هم رجاءن اشکال نداره بخونید. اما نشست خواندن نماز نافله اشکالی نداره، ولی اگر فرصت کسی داشت و نشست خون، مستحبه که دو برابر بخونه. مثلا نافله نماز صبح که دو رکعت هست، اگر عذری نداره نشسته میخونه، مستحبه که دو تا دو رکعت بخونه.
خانم محترمی نوشته نماز واجب روزهایی رو که در ایام عذر شرعی هستیم، قضای آن را باید به جا بیاوریم یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به سؤال شرعی این مقلدشان بشنوید.
خب مقصود عذر شرعی ایام عادته. خداوند منان از زنانی که عادت دارن در آن موقع نماز را واجب نکرده و قضا هم واجب نیست، اما روزه را واجب کرده و روزه را باید بعدن قضا کنه.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من یه خونه دارم، مهریم بودم، ولی حالا بسم بعد از خورم مردم وقت بداشم، حالا بچه ها راضی میرسم، من چی کنم؟
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند
این مسئله شما دو تا فرضیه میتونه داشته باشه. خب مهریه شماست، ملک شماست، اگر میخواید بعد از شما فرزندانتون وقف بکنن، اگر به اندازه یک سوم اموالتون باشه، خب میشه وصیت به وقف. شما وصیت میکنید بعد از من این خونه را به عنوان ثلث اموال من وقف بکنید، اونا هم واجبه برشون طبق وصیت شما عمل بکنن. اما اگر الان میخواید وقف کنید، شما اختیار دارید ولی که تمام اموالتون هم همین خونه باشه، این کار را انجام بدید. اما اگر میدونید این وقف کردن شما زمینه اختلاف ایجاد میکنه، زمینه ناراحتی ایجاد میکنه، با فرزندانتون صحبت کنید ببینید چی. البته نیاز به رضایت اونها نیست دا، چون ملک شماست. اما اگر میدونین همین کار باعث ناراحتی میشه، این کار را انجام ندید، یه کاری دیگه انجام بدید، یا بخشی از مالتون را برای خودتون قرار بدید، مقداری هم برای ورثه باقی بگذارید. سعی کنید طوری رفتار کنید که زمینه اختلاف، ناراحتی، قطع رحم بین فرزندانتون فراهم نشه. به این فرزندانم توصیه میشه ببینید که این مادر بزرگوار شما چی مد نظرشه، با هم دیگه توافق کنید و اسباب ناراحتی او را یا خدا نکرده زمینه آق والدین را برای خودتون فراهم نکنید.
آیا رد مظالم فقط برای حقوق مالی هست که بر عهده ما می باشد، یا حقوقی مثل غیبت و تهمت را هم شامل می شود؟ لطفا در این باره توضیحات کامل را ارائه بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله شوبری زنجانی این گونه گفتند:
رد مظالم صرفاً در مورد امور مالی است. کسی مالی رو باید به فردی بپردازه، دسترسی به اون نداره، اینجا اون مال یا عوض اون مال رو با اجازه مشتهد جامع الشرایط به فقیر مؤمن صدقه میده. اما نسبت به غیبت کردن و تهمت زدن، خب اگر امکان اعاده حیثیت اون فرد باشه، باید اعاده حیثیت بشه، بره کاری بکنه که ذهن مردم که رو که خراب کرده نسبت به فردی، با بیانی که داره، با گفتاری که داره، با عملی که داره اصلاح بکنه، به اعاده حیثیته. و اگر اون طرف خبردار شده، اذیت شده، باید بره از اون حلالیت به طلبه و اون رو اصلاح کنه. اما رد مظالم اینجا پرداخت نمیشه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. شنونده ای نوشته مرجع تقلیدم حضرت آیت الله جوادی آموری هستند و به لطف خدا توفیق دارم هر شب نماز شب رو به جا میارم. آیا باید هر شب بابت این نمازها نیت کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و مسلمین زین العابدینی به این سوال.
نیت رو باید دقت کنیم که قصد انسان برای انجام کاری و اینکه علم داشته باشد میخواد چه کار کنه، همین که میخواد وضو بگیره، نماز بخونه، همین نیته قربتا الالله. این که حتما باید به زبان یا بشینه چند لحظه مثلا صبر کنه، تمرکز کنه، این چه نمازیه، چند رکعته، چه جوریه، اصلا این تفصیل‌ها لازم نیست. حضرت آیت الله العظمی جوادی عاملی در توضیح المسائل می‌فرماید لازم نیست نیت را به تفصیل از قلب بگذراند، چنانچه لازم نیست بر زبان هم آورده شود. همین که قصد اجرای دستور خدا را داشته باشد، حالا چه واجب باشه، خب میشه واجب، و چه این که مستحب باشه، اینجوری انجام بده، قصد انجام دستور الهی را دارم قربتن الالله، این کفایت میکنه و همین میشه نیتتون برای نماز شب که میدونید بلند شدید الان و وضو گرفتید میخواد یه کاری انجام بدید به نام نماز شب، همین میشود نیت شما و کافی است.
در مورد روزه هایی که به دلیل ناتوانی جسمی از انسان فوت شده، آیا فقط باید کفاره روزه ها را پرداخت کنیم یا اینکه نه باید قضای روزه ها را هم به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ را توضیح می دهند.
اگر بیمار تا سال بعد بیماریش ادامه پیدا بکنه قضا ندارد و فقط فدیه باید بده.
من مقلد حضرت آیت الله عظما مکارم شریفی هستم. جدیدن فهمیدم که ما در ماه میتونیم 500 تومان رفت مظالم بدیم. اجازه شو آقا دادم. من میتونم 500 تومان برای خودم، 500 تومان برای پدرم، 500 تومان برای مرحوم همسرم، 500 تومان برای جوانم بدم یا نه فقط 500 تومان برای خودم میتونم بدم؟
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند.
اولا منظور از رد مظالم حقوق الناس قطعی یا احتمالیه که صاحبش دقیقا شناخته شده نیست، که باید با اجازه حاکم شهر صرف نیازمندان و فقرا بشه. بنابراین رد مظالم فقط باید به نیت صاحب اصلی به فقرا داده بشه و در غیر اون نمیشه هزینه کرد، علاوه بر این که باید با اجازه حاکم شهر باشه. و ثانیاً همونطوری که شما اشاره کردید، حضرت آقا اجازه دادن که هر کس در هر ماه تا 500 هزار تومان رد مظالم مربوط به خودش رو صرف نیازمندان بکنه. اما اگر بخواد بیشتر رد مظالم بده از طرف همسرش یا فرزندش یا دیگران، این باید تماس بگیره با دفتر آقا و اجازه بگیره.
شنونده‌ای در سوالشون نوشتن من همیشه دهه فاطمیه مجلس روزه برگزار می کردم. امسال هزینه آن را به مسلمانان لبنان کمک کردم. آیا این کار من از نظر شرعی درست بوده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
به نظر حضرت آقا اگر اون مبالغی که شما صرف هزینه های این مراسم می کردید بر شما واجب نبوده، یعنی نذر نکرده بودید، یا مثلا مال موقوف نبوده، یا کسی در اختیارت نگذاشته باشه، گفته باشه، شرط کرده باشه آقا این مبلغ برای چیه؟ برای مراسم عزای حضرت زهرا سلام الله علیها هاست. اینا در کار نباشد اشکالی نداره، دادید به لبنان، دادید جای دیگه، مانعی نداره. اما اگر بر شما واجب شده باشد، مثل اینکه نذر کردید، نذر صحیح شرعی که از جمله شرایطش این است که صیغه نذر رو هم خونده باشید، مثلا گفته باشید برای خداست به عهده من که هر ساله مثلا این ایام مراسم برگزار میکنم، اینجا واجب است و باید عمل میکردید، یا اینکه نه یه مال موقوفی بوده وقف برای این کار و شما جای دیگه خرج کردید، یا نه افرادی یا فردی پولی در اختیار شما گذاشتن برای همچون مراسمی، اینو نباید جای دیگه خرج میکردید.
زمزمه احکام
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
انشاءالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق برنامه زمزم احکام دریافت کرده باشید. بازپخش این برنامه هم ساعت 11:30 دقیقه امروز خواهد بود. در این فرصت استفاده می‌کنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی در برنامه مکارم خوبان به مدت 20 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان،
پایین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و افضل بریته مولانا ابی القاسم محمد. و على آله الطاهرین. به همه نعمتهایت خدایا شکر گذاریم و از همه نعمتها هم زیادتی می طلبیم. تو اون انتهایی که می شود بشر به اون نعمتها برسد همه را می خواهیم. آخرین درجهی که بشر می تونه به اونجا برسه اون درجه را لازم داریم. قانع هم نیستیم. در این مرحله قناعت غلطه. قناعت در مال است، در خورد و خوراک است، در لباس است، در خانه است، در زندگی است. در اینجا اسراف است. اون اسراف هم نمیگویم. مرحله بالا را میطلبیم. هر چی که یک انسانی تحت تربیت انبیا و برنامه الهی قرآن و کتابهای آسمانی میتواند به اون مرحله برسد او را از تو میخواهی، به اون مرتبه را میخواهی و طالبیم جدا و میکوشیم و تا آخر عمر هم خواهیم کوشید. و در این مرحله سستی و ضعف و اینها نداره. و این مرحله است که زین العابدین علیه السلام در دعاهای روز ماه رمضان ارزمی دارد: الهی اعوذ بک من الکسل والفشل. در این راه است که هیچ نباید انسان تا آخر عمر کسالت و ضعف و سستی. یکی از علمای بزرگ مشهد حضور آیت الله عظمای بروجردی رسیده بود، اتفاقا چه بود که من اونجا بودم، با اون حال ضعف و ناتوانی اونها کتاب دستش بود، خطاب کرد به اون آقا، گفت فلانی گویا از وقتی که از بروجرد از خانه آمدم بیرون به مدرسه رفتم، کتاب امثله میخوندم، صرف میر میخوندم، از اون روز تا حال این کتاب و این جدیت و این حقیقت از دست من نیفتاد. الانم که در این سن چند سالگی که اواخر عمره، باز دارم اونو. و گاهی یه وقتم یادم تو درسش فرمود که توصیه میکرد که زحمت بکشید، درس بخونید، عمر مصرف کنید. وقت میفرمود که گاهی اتفاق میافتاد تو بروجرد یه مسئله سختی که باید تتبع کرد پیش میامد، مشغول میشدن به تتبع، این و این کتاب، اون کتاب، اونه مینوشتم، اونه مینوشتم، تحقیق میکردم. یه وقتی میدیدم که اوائل شب بود این کار را شروع میکردم، یه وقتی میدیدم که اذان صبح گفته شد، مشغول تتبع بودم، یه وقت میدیدم اذان صبح را گفتم. این راه سستی نداره، این راه ضعف نداره. علی هم علیه السلام میفرماید: صبروا ایاما قلیله فاعقبتهم راحتا طویله. مثلا اینجا سا صبروا ایاما قلیله، ایام قلیله 80 سال، 90 سال، اینا قلیل است در جنب ابدیت. شما بعد از مرگ ابدی هستید، شما در ازلیت با خدا شریک نیستید، اما در ابدیت با او شریکید. او ابدی است و انسان هم ابدی است. خلقتم للبقاء لا للفناء. بنابراین ابدیت هست، در مقابل ابدیت 50 سال، 70 سال، 100 سال، اینها هیچ هست. صبروا ایاما قلیله فاعقبتهم راحت طویله. دنبالش یک استراحت بسیار طولانی تا خدا در مملکت وجود خدایی می کند، شما هم در کشور بهشت آقای همیشگی هستید. این مرحله، مرحله عظیم است. چند تا روایت راجع به این موضوع، راجع به علم، به دانش، به تحصیل، به معلم، به متعلم و کیفیت و تحصیل. امام کاظم علیه السلام یه جمله روایتی داره، فرمود: الزم العلم بک ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساد قلبک. آقا کدامین علم بر بشر لازم تر است انجام بدن و تحصیل کنن و عمر مصرف کنن؟ کدوم علمه که بشر باید دنبالش بره؟ علم دنیا که خدا بورا استهزا میکنه. پیامبر: ذالک مبلغهم من العلم. این که شکم سیر کردن و خوب خوردن و خوب خوابیدن و خوب نوشیدن و ما اشبه ذالک، اینها که چیزی نیست. مبلغ علم دنیا آخرین مرحله که فکرشون رسیده، تو دانشگاه هاشون تحصیل کردن، به مراحل عالی رسیدن، آخرش این شده که چگونه خوب بخورن و خوب بخوابن. پس احسن بارک‌الله، بشر بعد از مدتی از عمر رسیدی به اولین مرحله حیوانیت، آیا برای این آفریده شدی؟ خدا شما را برای این آفریده؟ تو ملکی. علی می فرماید: ننگ است برای انسان میتواند انسان بشود بهیمه بشه. این ننگ بالی ناز ننگ است برای انسان که میتواند عارون علل انسان حیث یقدر ان یکون انسانا ان یکون بهیمتا، بلکه بالاتر و ننگ است بر انسان که میتواند فرشته بشود، میتونه فرشته بشه انسان بمونه، فرشته باید بشه. الزم العلم ما دلک علی صلاح قلبک و اظهر لک فساد قلبک. لازم ترین دانش دانشی است برای بشر که دل او را اصلاح کنه، قلب او را اصلاح کنه، انسانی کامل باشد، اویس قرن بشود. یه وقت خلیفه دوم گفت که این اویس قرن کجاست؟ روایت داره که اکثر و اهل الجنه البلها، اکثر و اهل الجنه البلها، یعنی اونهایی که به حسب ظاهر در چشم مردم چیزی نیستن، نه آمدنشون نه رفتنشون. گفتن آقای خلیفه چیکار به اویس داری؟ گفت پیامبر گرامی از او زیاد یاد میکرد، عاشقش بود، پیامبر گرامی علاقه به او داشت. این اویس بود که زمینی بود اما آسمانی بود. همه تون انشاءالله اویس میشه. الزم العلم بک ما دلک علی صلاح قلبک. این مال یک فرد نیست که امام کاظم علیه السلام میفرماید، اصل بشر جامعه بشری باید سراغ علمی برود که او را دلالت کند بر صلاح و فساد قلب. قد افلح 11 تا قسم میخورد پروردگار، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به آفتاب و تابش او، قسم به ماه و دنبال افتادن او، 11 تا قسم میخورد. او مخ میفرماد قد افلح من زکا. یک مرحوم مدرس اخلاق حاج حسین فاطمی داد میزد میگفت که آخه این همه قسم برای چی آقای بشر؟ نمیگه خدا این همه قسم میخوره چی میخواد بگه؟ یه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. رستگاری از آنی کسیش که دل تصفیه کند، تزکیه کند، آدم بشه، خلیفت الله بشود. موقتاً اینجا هستید تو این مدرسه و دانشگاه عالم، و چه نیکو میگوید اون شاعر، دانشسرای عالی توحید عالم است، اول معلمی که در او بود آدم است. حکما یه جمله ذکر کردن، گفتن حکما از بزرگان از انبیا و ائمه علیهم السلام یاد گرفتن، گفتن ازدحام العلم فی السمع مظلت للفهم. علوم مختلفه به گوش انسان، درسهای مختلف که انسان بخواند و فکرش همه را نتونه تحمل کنه، او مظلت، وسیله گمراهی فکر و فهم انسان میشه، نمیتوند به جایی برسه. تحقیق کنید، یه درس میتونید بخونید، یه درس بخونید، دو درس، اون چه که میخوانید بفهمید و بگذارید، ولو اینکه شما یه درس میخونید رفیق همسنتون همسالتون دو درس میخوند، اون بذار دو درس بخونه بره، هر کس به اندازه استعداد خودش، مظلتون لفهم نشه. بعد یه مثال هم میزنن، میگن ان الشجرتا لا یشینها قلت و حملها اذا کانت اثمارها یانعه. درخت اگر چنون چه بار کمترم بیارد عیب نیست برای درخت، اما اگر میوه‌هاش خیلی عالی و خوب باشه، میوه‌هاش خیلی بزرگ و خوش‌طعم و خوش‌رنگ و آبدار باشه، هیچ مانعی نداره. شما میوه‌هاتون کم باشه اما میوه درست بیارید، میوه‌های متراکم شدید، یک درخت گاه اینجوری میشه، یک درخت زردالو، یه درخت سیب که شاخه ها بس که میوه آورده میخواد سر بر زمین فرو بنهد، اما همه کرمو همه خراب، توی که نتیجه نداره. درس هم راه داره، تحصیل هم راه داره. بنابراین در درستون منظم باشید، خوب بخوانید، خوب بفهمید و جلو برید و از او خوب استفاده میکنید. خدا همه را نیافریده که الآیت العظمى الالهیه در دنیا باشه، مثلا یه عده باید اونجور باشه، یه عده پایین‌تر از او باشه، یه عده پایین‌تر از او باشه. بگو خدا